بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحبت در بحث اصول، بحث صحیح و عام تمام شد. مباحثی در بحث صحیح و عام مطرح شد که در مجموع به نظر ما لازم این بحث دیده بشه و بزرگانی ثمراتی برای این بحث ذکر کردند، ولیکن ما در مجموع این بحث رو ثمره‌ای براش قائل نشدیم و بحث مفیدی است، بحث لازمی است. چون بزرگانی ثمراتی ذکر کردن، ناچاریم این بحث رو بخونیم، بحث کنیم، ولی ما به نظرمون میاد این بحث ثمره‌ای برش مترتب نمیشه و قول صحیحی و عامی با هم در تمسک به اطلاق و در استفاده از ادله با هم یکسان هستند، هیچ فرقی با هم نداره. امر یازدهمی که در اینجا ما مطرح میکنیم، طبعا لصاحب کفایه، بحث اشتراک. خب شنیدید لفظ مشترک که چند معنا داره، این 70 معنا داره، بیشتر معنا داره. اشتراک معنوی داریم و اشتراک لفظی داریم. اشتراک لفظی آن است که یک لفظ چند معنا داشته باشه، برای چند معنا وضع شده باشه. اشتراک معنوی هم آن است اینکه لفظ یک معنای جامعی داشته باشه، اون جامع دارای مصادیق متعددی باشه. خب ما فعلا بحثمون در بحث اشتراک در رابطه با مشترک لفظیه. علما این اشتراک لفظی رو براش تعاریفی ذکر کردن. از صدر اسلام تا الان شما علما رو که ببینید، ما براتون ذکر کردیم تعریف اول برای مشترک لفظی. آقایون صفحه 367 رو ببینید. تعریف اول: و هو اسم یفید و فواید مختلفه. یه اسم فواید مختلفه، معانی مختلفه داره. تعبیر دوم: اسم یفید و معانی مختلفه. حالا عبارتهای اخرایی است که در اینجا ذکر کردن. لفظ موضوع لمعنیین فساعدن، یه لفظ برای چند تا معنا وضع کردن. به نظر ما بهترین تعریفی که برای اشتراک لفظی شده این تعریفه که لفظ موضوع لمعنیین فساعدن، یه لفظی است که برای دو معنا یا بیشتر، سه معنا، چهار معنا، صد معنا وضع شده. خب این معنای اشتراک. اما اینو توجه داشته باشید که این وضع شده هم از وضع تعیینی یا تعیونی است. یعنی چی؟ یعنی گاهی واضع میاد یه لفظ برای دو معنا وضع میکنه، برای سه معنا، ده معنا وضع میکنه. خب میگیم وضع تعیینی. یه موقع میگیم وضع تعیونیه، یعنی واضع برای یه معنا وضع کرده، اما در معنای دوم هم استعمال شده، زیاد استعمال شده، به قدری استعمال شده که دیگه قرینه حذف میشه، اون معنای دوم میاد جایگزین معنای اول میشه یا در کنار او قرار میگیره، وضع تعیینی پیدا میکنه. خب اشکالی نداره، چه وضع تعیینی چه وضع تعیینی میتونه باعث بشه که یک لفظ برای دو معنا یا بیشتر وضع بشه. گاهی ممکنه یک معنا تعیینی باشه، یه معنا تعیینی باشه، اشکالی نداره. واضح این لفظ در دو تا معنا وضع کرده، ولی مردم در یه معنای سومی هم استعمال کردن، اونم حقیقت شده. پس بنابراین ممکنه وضعها همه تعیینی باشه، ممکنه وضعها همه تعیونی باشه، ممکنه بعضیاش تعیینی باشه، بعضیاش تعیونی باشه. این در تعریف اشتراک. تعریف های دیگه هم هست که ما اینجا ذکر کردیم، تعریف رابع، عرض کنم تعریف خامس، عرض کنم بر این که تعریف سادس، شش تعریف، هفت تعریف، همینطور هو ماوز اولا لأکثر من معنا من حیث و هو اکثر. تعریفی برای این اشتراک لفظی ذکر شده که ما این تعریف رو تا 14 تعریف ذکر کردیم، ولی اونی که به ذهن ما میرسه همون معنایی بود که عرض کردیم، که عرض کنم بر این که ما وضع لمعنیین فساعدن، برای دو معنا یا بیشتر وضع شده، منتها وضعمون منظورمون چیه؟ وضع تعیینی یا تعیونی یا مختلف، بعضیش تعیینی بعضیش تعیونی. خب این تعاریفی که ما در صفحه 367 و صفحه 368 ذکر کردیم، آقایون با دقت ببینید، تعاریفی است که علما ذکر کردن، ببینید کدومش بهتره، همون رو انتخاب بفرمایید. نکته دوم که در اینجا مطرح این است که اصولا اشتراک چرا تحقق پیدا کرده؟ لفظ مشترک ریشش چیه؟ چرا لفظ مشترک تحقق پیدا کرده؟ یه لفظ باید یه معنا داشته باشه، چرا یه لفظ دوتا معنا داشته باشه؟ چون دو معنا داشته باشه درد سر دیگه. وقتی شما یه لفظ رو میگید، مردم دو تا معنا تو ذهنشون میاد، نمیدونن کدوم شما اراده کردید، این معنا رو اراده کردید، اون معنا رو اراده کردید، گیج میشن، اجمال پیش میاد، ابهام پیش میاد، نمیتونید حرفتون رو بفهمونید، باید قرینه بیارید. حالا قرینه درست بیارید نیارید، اونها بفهمن نفهمن، بالاخره لفظ مشترک باعث اجمال و ابهامی است که میشه. چرا این اتفاق افتاده در جامعه که لفظ مشترک به وجود آمده؟ برای این آمدن گفتن بر این که یک واژه آمده یه لفظ رو برای دو معنا وضع کرده، برای سه معنا وضع کرده، چه اشکالی هم نداره، یه لفظ رو برای چند معنا میاد خود واژه وضع. آیا این مورد قبوله که واژه عاقل باشه بعد بیاد یه لفظ برای چند تا معنا وضع کنه؟ این رو میشه بپذیریم؟ بعضیا در این شبهه کردن، گفتن معلوم نیست که واژه این کارو بکنه. دسته ای آمدن گفتن علتش اینه که این قبائل مختلفی که در عرب‌ها بوده یا در هر زبانی قبایل مختلف، مثلا یه شهر، اون زمان ها ارتباط شهرها با هم نبوده دیگه، هر کسی یه گروهی توی دهی زندگی میکردن، توی جایی زندگی میکردن، ارتباط چندانی با گروه های دیگه نبوده، نه موبایل بوده، نه کامپیوتر بوده، نه ارتباطات بوده، نه ماشین بوده، نه هواپیما بوده، هیچ ارتباطاتی نبوده. خیلی سالی یه مرتبه حالا یک کسی از این محل به اون محل بره با اسب یا مثلا امثال اینها، قبائلی که با هم فاصله شون زیاد بوده، این قبائل الفاظ رو بالاخره برای زندگی خودشون نیاز داشتن که در یه معانی استعمال کنن، استعمال میکردن این الفاظ رو در معانی. اون قبیله ای هم که با اینجا فاصله داره اصلا از اینا خبر نداره، اونها هم الفاظ رو در معانی استعمال میکردن. بعد یه عده کتب لغت رو بعدن بنویسن، بعد دیدن که این لفظ در این قبیله به این معناست، رفتن تو اون قبیله دیدن در اون این لفظ در اون قبیله به یه معنای دیگریه. وقتی کتب لغتشون نوشتن لفظ عین این معنا رو داره و این معنا رو داره. واضح نیامده این کار رو بکنه، بلکه در یک قبیله این لفظ به یک معنا استعمال شده. حالا اگر این 3 تا قبیله بشد، 4 تا قبیله شد، 10 تا قبیله شد، ممکنه یه لفظ در 10 تا معنا استعمال بشه و این هم از همدیگه خیلی خبری ندارن، ارتباطی با هم ندارن. ولی کسانی که کتب لغت می نویسن چون دقت می کنن، تحقیق می کنن، میرن تمام قواعد رو می بینن و ضمناً به دست میارن که این لفظ در این قبیله به این معناست، در اون قبیله به اون معناست، در اون قبیله به اون معناست. لذا گاهی تعبیر میشه لغت حجاز یا لغتهای دیگهی مثلا میگن. این لغتهایی که میگن معناش اینه، یعنی تو اون قبیله و تو اون قبیله. خب این هم یکی از عرض کنم بر این که راههایی که در اینجا ذکر شده. پس بعضی ها گفتن نه، واضح این کار رو میکنه، یه لفظ رو برای چند معنا وضع میکنه، این یک نظریه است. یه نظریه این است که نه، این واضح این کار رو عرض کنم نمیکنه، واضح های متعدد این کار رو کردن. این قبیله یه واضح داشته، یه آخوندی داشته، یه ملایی داشته، یه دانشمندی داشته، اون اومده الفاظ رو برای اینها اینجوری توضیح داده، توی یه قبیله دیگه یه دانشمند دیگه جوری دیگه توضیح داده. کتب لغت رو اینها تشکیل دادن، اومدن گفتن در این لغت این طوره، در اونجا این طوره، و این کار رو انجام دادن. ما به نظرمون میرسه که هر دو فرمایش درسته، یعنی هم ممکنه واضع واحد بیاد یک لفظ رو برای چند معنا وضع کنه، یه واضحه و یک لفظ برای چند معنا وضع میکنه، و هم ممکنه این مسئله قبیله قبیله درسته، اون هم درسته، این هم درسته، منافاتی هم با هم نداره. ممکنه یک واضحه یک لفظ برای چند معنا وضع میکنه، ممکنه دو واضحه، سه واضحه، سه قبیله یک لفظ برای چند معنا وضع میکنن و هیچ منافاتی بین این دو نظریه نداره. لغت حجاز میگیم، یا میگیم لغت عرض کنم همیر، یا لغت تمیم مثلا، اینا که میبینید در گاهی در لغات در کتاب صرف و نحو و اینها آمده، اینا به خاطر اینکه قبیله های متعددی بودن، ضوابط متعددی هم داشتن. حتی در ادبیات هم شما میبینید در علم صرف و نحو گاهی میگیم در این لغت این طوره، در اون لغت این طوره، اینها اشکالی نداره که هم لغت ها متعدد باشه، واضع ها متعدد باشن، هم ممکنه یک واضع باشه. و گاهی استعمالات مجازیه و استعمالات مجازی در اثر کثرت استعمال معنای حقیقی میشه. 100 بار وقتی استعمال کردن و بعد قرینه رو حذف کردن، وضع تعینی پیدا میشه و این اتفاق میفته که یک لفظ دارای چند معنا باشه. در اینجا فرمایشاتی رو علامه هلی داره که ایشون هم تعبیرشون این است که قبیله های متعدد میان الفاظ رو برای معانی استعمال میکنن و اشتراک حاصل میشه از قبیله های متعدد. بعد ایشون هم میفرماید بر این که گاهی هم ممکنه یک واضع بیاد یک لفظ رو برای معانی متعدده وضع بکنه. بعد توضیح میده ایشون که گاهی انسان غرضش اجماله. شما صحبت که میکنید گاهی میخواید با صراحت یک مطلبی رو بیان کنید، گاهی میخواید با اجمال یک مطلبی رو بیان کنید. صحبت کردن و سخنگو ممکنه بعضی وقتا مصلحتش در اجمال گویی باشه. و وقتی بخوان اجمال بگن و صریح بیان نکنن، گاهی از الفاظ مشترک استفاده میکنن. لفظ مشترک، دو پهلو صحبت کردن، یه فنیه بعضی ها خیلی استادن در این که دو پهلو صحبت کنن، از الفاظ مشترک استفاده کنن، تا اینکه خیلی با صراحت اون مطلب رو بیان نکرده باشن. پس مصلحت اجتماع اقتضا میکنه که یک لفظ دارای چند معنا هم باشه و واضع واحد هم میتونه این چند معنا رو وضع بکنه. در اینجا مطالب خیلی مهمی نداریم، آقایون کلمات بزرگان رو ببینن و فرمایش علامه هیدلی رو ببینن، فرمایش محقق نائینی رو هم مطالعه بفرمایید که حالا بالاخره اشتراک چگونه تحقق پیدا کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.